أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در صورت اول از صور اختلاف مذهب به اکراه با اون فعلی که مکره در مقام عمل اختیار میکنه که صورت اول مربوط بود به اختلاف به زیادی، یعنی مقتار المکره در مقام عمل زائد بر اونی هست که اکراه او تعلق گرفته. در این صورت فرضها و شهوری که مطرح بود این بود که مرحوم شیخ فرمودن که در بلو ام دو تا فرض تصویر میشه. در این صورت فرض اول جایی بود که اکراه بر واحد معین به واحد معین به واحد معین تعلق بگیره و مکره ذم الیه فرد آخر را. فرض دوم جایی است که اکراه بر بیع واحد لا به عینه تعلق بگیره و مکره در مقام عمل هر دو فرد را بفروشه. این فرض دوم دارای دو شر بود، چون فروش کلل فرسین یا به تدریج هست یا به صورت دفعی هست. حکم فرض اول که اکراه بر واحد معین بوده و ذم الیه فرد آخر را، بحث در این قسمت این فرض تمام شده بود. رسیده بودیم به فرض دوم که اکراه بر واحد لا به عینه شده است ولی مکره در مقام عمل هر دو فرد را بفروشد. در شق اول این فرض دوم اونی را که استظهار فرموده بود مرحوم شیخ این بود که شق اول که بیع تدریجی باشه، اول یکی را بفروشه ثم فرد دوم را بفروشه. اونی را که مرحوم شیخ استظهار فرموده بودن این بود که بیع اول باطل هست، چون ما اکره علی نسبت به بیع اول صادق هست ولی بیع دوم صحیح هست. بعد از اینکه بیع اول انجام شده و خواسته مکره و جائر تأمین شده، بیع دوم دیگه صحیح میشه. اگر شخص او را انجام داده بیع اکراهی نمیشه، بیع غیر اکراهی میشه. اونی را که استظهار فرموده بودن این بود، ولی به عنوان احتمال در این شعر فرموده بودن ممکن است گفته بشه که در اینجا اینطور نیست که فقط بیع اول بیع باطل باشد، بلکه باید نگاه بکنیم در مقام فروش این مکره کدوم یک از این دو بیع را از روی اکراه و اجبار انجام داده و کدوم یک را از روی طیب نفس انجام داده. اونی را که از راه به خاطر اجبار انجام داده او باطل هست، اونی را که با طیب نفس هست اون صحیحه. چون این از اموری است که لا یعلم الا من قبل خود اون مکره، رجوع به او میکنیم هر چه گفته. اگه گفته اولی را به قصد اکراه انجام دادم، حکم به بطلان اولی میکنیم به صحت ثانی. اگه گفته اولی را از باب رضا، دومی را از باب اکراه انجام دادم، حکم به بطلان دومی میکنیم به صحت اول. این را به عنوان احتمال مرحوم شیخ در اینجا مطرح فرمودند. در این قسمت همونطور که گفته شد اشکال کردن به مرحوم شیخ در این احتمال دوم که این فرمایش شما در احتمال دوم جا نداره. اشکال هم از مرحوم ایروانی و مرحوم آقای خویی بود، فرموده بودن که این معامله دوم، بیع دوم، اون یقینا صحیح است. چرا؟ به خاطر اینکه بیع اول را شخص چه از روی اکراه انجام داده باشه، چه از روی طیب نفس انجام داده باشه، با بیع اول خواسته مکره جائر تأمین شده، اکراه موضوعا مرتفع شده. بعد ارتفاع موضوع اکراه اگر بیعی انجام بشه، در حالی که اکراهی در کار نیست، وجهی برای بطلان بیع دوم نیست. پس در بیع دوم یقینا باید حکم به صحت بیع دوم میکنیم. نسبت بیع دوم جا نداره. پس این احتمال موجهی نیست که گفته بشه به مکره مراجعه میشه. دیروز عرض شده بود که فرمایش این اعلام در این حده که متعرض بیع دوم شدن. فرمودن بیع دوم بیع صحیح هست، اما اینکه بیع اول چگونه هست، این رو متعرض نشدن، معناش اینه که قبول کردن فرمایش مرحوم شیخ را که باید در بیع اول حکم به بطلان بکنیم، چون در اون زمان هنوز اکراه موجود بود، هنوز اکراه مرتفع نشده بود. در این قسمت عرض شده بود که جای یک تعلیقی به فرمایشات این اعلام هست، و اون تعلیق اینه که بله، فرمایش شما نسبت به بیع ثانی تمامه، که دلیل رفع اکراه اون بیع ثانی را یقینا نمیگیرد. با همون توضیحی که در کلمات این اعلام بوده، ولی نسبت به بیع اول اینطور نیست که مطلقا حکم به صحت بیع اول بکنیم، بلکه در بیع اول باید ببینیم که این بیع اولی که مکره انجام داده آیا از روی طیب نفس انجام داده و قصدش این بود که بیع دوم رو مثلا به خاطر اکراه اون فرد دوم رو بفروشه، یا اینکه نه، در اون بیع اول که از او انجام صادر شده، اون بیع اول هم برای فرار از ضرر متوعد و علی اون بیع اول رو انجام داده. اگر برای فرار از ضرر متوعد و علی انجام داده، اونجا بیع اول باطله. ولی اگر بیع اول را به قصد از باب طیب نفس گفته اون مکره از من خواست یکی را بفروشم، من دومی را به خاطر مکره میفروشم، ولی اولی را خودم میل طبیعی دارم به فروش اون، از این باب این را انجام میدم، اگه اینجوری قصدش این باشه، در مورد بیع اول دلیل رفع اکراه اینجا و صادق اینجا جریان نداره، چون اینجا ولو مکره همچنان اکراهش موجود بود در این صورت، ولی در این شخص این عمل رو که انجام داد، دایی او بر انشاء بیع اول فرار از ضرر متوعد علی نبود. اینکه دایی این نبود بلکه به طیب نفس انجام داد، خب بچی برای حکم بطلان نیست. روی این حساب باید این فرمایش مرحوم شیخ در احتمال دوم که فرموده بود احتمال داده میشه که بگیم مراجعه میکنیم به مکره در اینکه کدوم بیع را از اکراه انجام داده، باید کلام مرحوم شیخ تصحیح بشه به این که در این موارد بیع دوم که یقینا صحیحه، اما بیع اول آیا صحیح هست یا صحیح نیست، مراجعه میکنیم به خود مکره ببینیم که او چه چیزی را قصد، به چه قصدی این معامله را انجام داده. اگر به قصد اکراه به اسباب ناچاری و وادار شدن انجام داده، خب این باطله. اگر نه از روی طیب نفس انجام داده، اینه. این روی حساب مقتضای صناعت در اینجا اینه. به این ترتیب معلوم میشه که در این بحث که اگر بیع دوم این اقرار بر اهدامای به لا به اینه بشود و شخص اول و شخص هر دو را بفروشد ولی به تدریج، به تحکم این صورت بیع تدریجی چیه؟ به نظر میرسه که به مقتضای صناعت اون چی که در تحریر الوسیله اومده این اوفق به مقتضای صناعته. در مسئله سه از بحث اختیار مرحوم سید اصفهانی صاحب وسیله فرمودن لو اکره و علا بیع بر احد شیئین علا نه علا تخییر فکل ما وقع منه لدفع ضررهی یقع او مکرهان علیه ولو آقع هما معن. اگه این اکراه بر اهدامای تغییری شده ولی شخص هر دو را به صورت هر دو را انجام داده، هر دو را فروخته باشد، همون تفصیل مرونشه. فانکان تدریجا، اگر ایقاع کلل بیعین به تدریج باشد، فالظاهر وقوع الاول مکرهن علی دون الثانی، اولی مکرهن علی هست دون الثانی. این در عبارت وسیله در کلام مرحوم سید اصفهانی این بوده. مرحوم امام این قسم به این قسمت یه استثنایی زده. استثنا اینه که الا اذا قصد اطاعت المکره به ثانی، مگر اینکه این شخص مکره، اطاعت المکره، این شخص مکره در مقام انجام دادن بی قصدش در بیع ثانی این بوده که به خاطر اکراه. اگه اینجوری باشه یعنی بیع اول را به تیب نفس انجام داده. اگه بیع اول را به تیب نفس انجام داده باشد، بیع اول صحیحه، بیع باطل نیست. ولی بیع ثانی که به حسب قصد او، به حسب قصد او به خاطر فرار از ضرر متوعد و علی انجام شده، آیا بیع ثانی هم صحیح هست یا باطله؟ فرموده بیع ثانی هم صحیح هست. چرا؟ چون اکراه رفع شده، به همون بیانی که در کلام مرحوم ایروانی بوده. فرمودن در اینجا اذا قصد اطاعت المکره به ثانی یعنی بلبی ثانی، فیقا الاولو صحیح هم، اولی در این صورت صحیح میشه، چون در اولی رو که انجام داد به تیب نفس انجام داده نه به خاطر اکراه. فهل ثانی یقا صحیحا اولا وجهان اوجه هما الاول، آیا اون بیع دوم هم صحیح هست یا بیع دوم باطله؟ دو وجه در مسئله هست که اوجه اینه که ما بیع دوم رو هم صحیح بدونیم. دلیل صحت بیع ثانی اینه که ولو به حسب تخیل و قصد مکره بالفعل این بیع ثانی برای فرار از ضرر متوعد و علی انجام شده، ولی عملا و واقعا اکراه با بیع اول مرتفع شده بود. چون اکراه با بیع اول مرتفع شده، موضوع برای اکراه وجود نداره تا حکم اکراه که رفع اثر باشه در مورد بیع ثانی درست بشه. منتها نقضی که در عبارت ایشونه اینه که فرمودن که این را دیگه متعرض نشدن که در اینجا بله در این از جهت اون که در عبارت مرحوم شیخ اومده که یرجع الی مکره در تعیین، این قسمت را باید اضافه فرمودن که در این که بله حکم مسئله اینه که اگر اولی واقعا به قصد اکراه فرار از ضرر متوعد و علی انجام بشه، اولی باطل هست. اگر اولی واقعا به قصد بر از روی تیب نفس انجام بشود، صحیح هست. و در تردید بین اینها این رو باید اضافه می‌فرمود که یرجع الی خود مکره، چون این از اموری است که لا یعلم الا من قبل مکره.
چی؟
بله بله فرض این که اینجا احتمال این هست که چون دو تا اینجا خصوصیت مورد اینه که مقدار زیادتر از او هست، معلومه که یه مقدارش با تیب نفسه یه مقدارش با اونه، ولی در بقیه موارد مقتضی همونی را که خاص شخص اکراه انجام داده اون ظاهرش همینه که به خاطر فرار از ضرر متوعده انجام، اونجا این تردید نیست، ولی اینجا که شخص زیادتر از مصب اکراه از مصب اکراه انجام داده، اینجا چون تردید وجود داره بله معین احد الطرفین خود اون شخصی است که معامله را انجام داده. این نسبت به بله شق پس فرض بله شق اول از فرض ثانی یعنی اکراه بر احد امای لابعه اصل این تصویر اصل این تصویر در کلام معلوم شیخ اومده اینو همه قبول کرد تصویر داره مندا کلام در اینه که این در این این فرضی که این تصویر داره و از جهت خارجی هم وقوعش ممکنه، کلام در اینه که حکم این تصویر چیه؟ چرا شیخ فرموده که یورجا در تعیینش به خاطر اینکه ثبوتاً گفت احتمال این داده میشه که در این موارد که شخص هر دو رو فروخت احتمال این داده میشه که در اولی به قصد اکراه باشه در دومی به خاطر تیب نفس، احتمال عکسش هم داده میشه در تصویر این در تصویر این صورت جای مناقشه نیست، فقط بحث اینه که حکم این صورتی که تصویر حکم اینه
تصویرش هم مناقشه داشته مثلا نمیشه
کی گفت
چون اکراه تحقق پیدا میکنه به احد الافرادی که در خارج و این ازش متوقع ازش دور شد اکراه تحقق پیدا میکنه وقتی من اولین فرض رو فروختم دیگه صرف اکراه نمی کند
نسبت به اون در حکم دومی، اما اولی چی؟ اولی چی؟ نسبت به دومی که جای بحث
چه اصلا
به قصد
اکراه بفروشم و اینی وجود نداره، تخیل بعیده و اینی وجود نداره.
مگه در کلامشون که از این اومده؟ نیومده. در نسبت به بیع ثانی که معلومه در بیع ثانی خود مرحوم سید فرموده بود مرحوم سید فرموده بود که بیع اول بیع اول باطل هست، بیع ثانی صحیحه. تعلیق ایشون مال بیع ثانی نبود که در بیع ثانی قبول کرد. بیع ثانی یقیناً بله بیع ثانی یقیناً باطله. این را ایشون اشکال نکردم. کلام در اینه که بیع اول در مواردی که بیع ثانی همونطور که در کلام مرحوم ایروانی اومده در کلام مرحوم آقای خویی اومده بیع فرد ثانی یقیناً باطله سواءً اجازه فهم سواءً قصد در بیع اول اکراه را فرار از ضرر متوعد و علی را سواءً با اون فرد اول را به تیب نفس فرمودن در کلام علام اومده چه بیع اول را فرد اول را چه به خاطر تیب نفس چه به خاطر فرار از ضرر فروخته باشه بیع دوم یقینا صحیح. چرا؟ با همین دلیل بود. این دلیل در کلام علام اومده بود که چون با بیع ثانی موضوع اکراه مرتفع شده، اکراهی در بین نیست.
چون
ایشون فرموده که نسبت به حاصل فرمایش ایشون اینه که نسبت به بیع ثانی باطله، درسته، اما بیع اول صحیحه. نسبت به بیع ثانی یقینا صحیح، نسبت به بیع ثانی صحیحه، در صحت بیع ثانی اشکال نداره، اشکال در فساد بیع اوله. فساد بیع اول اشکال در فساد بیع اوله. چرا در بیع اول فاسد اشکال کردن؟ فرموده این مطلقات روز نیست. اگر در زمانی که مکره اکراه کرده بود بر احد و مالا به اینه در این شخص میخواست برای فرار از ضرر متوعد علیه فرد دوم را انجام بدن به تخیل خودش،
نه اونایی که پرداختن تعلیق غلط به این جهت
آقا تعلیق
برای فرارزه فر دوم هم میفهمید.
شما اشکال میکنید در چیزی که همه اعلام قبول کرده. این اشکال به کلام ایشون نیست.
نه
آقا اشکال به کلام ایشون نیست.
این کلام ایشون
نیست. شما اجازه بفرمایید اگه اصل مطلب رو اگه اصل اون احتمالی که مرحوم شیخ فرموده بود اصل اون احتمال معنایش معلوم بشه جای اشکال شما باقی نمونه. اصل احتمالی که مرحوم شیخ فرموده این بود که در این مواردی که شخص هر دو تا را میفروشد ثبوتاً احتمال این داده می شود که فرد اول را برای فرار از ضرر متوعد و علی فروخته باشه و فرد دوم را به طیب نفس و ثبوتاً احتمال این داده می شود که فرد اول را به خاطر طیب نفس فروخته باشه فرد دوم را این چون ثبوتاً هر دوتا احتمال داده میشه این احتمال ثبوتی باعث میشه که ما در تعیین به هر دو ما مراجعه بکنیم. اعلامی که اشکال کردن به این احتمال ثانی مرحوم شیخ در اون مبنای احتمال که ثبوتاً تصویر دارد که شر فرد اول را از روی طیب نفس انجام بده فرد دوم را از روی اکراه انجام بده در این مقدمه اشکال نکردن، همه قبول کردن. گروه نصاب مرحوم ایروانی تصویر کردن فرمودن که در اون دی اول را چه به قصد طیب نفس انجام بدهد، معلومه که اینو قبول داره که در جایی که اکراه بر احد و مایلا به اینه باشه میشود شخص اون فرد اول را از روی طیب نفس انجام بده. ولی در این حال فرمودن این فرد اول ثبوتاً بله ممکن هست که از روی طیب نفس انجام بشه، ممکن از روی اکراه، یعنی در جایی که اکراه بر احد و ما شده باشه ممکنه این بنده خدا بگه به خاطر فرار من اونی که از من خواست من دومی رو از باب جواب دادن به درخواست ایشون اون دومی رو انجام میدم. این که از نظر ثبوتی چنین امری ممکن هست در این مناقشه نشده در کلمات. کلام در این اشکالی که کردن اینه که بی اول به هر قصدی که باشد چه لطیب نفس باشد چه لاکراه باشد چه به قصد الاکراه یعنی به قصد فرار از برای فرار از ضرر متوعد و علی باشد به هر قصدی که باشد که هر دو تصویر داره به هر دو قصد که به هر یک از این دو قصد که باشد بیع دوم یقینا صحیحه چون با بیع اول به ای قصد وقع با بیع اول اکراه موضوعا مرتفع میشه. اکراه که موضوعا مرتفع شد دیگه حکم او معنا نداره که در بیع ثانی باقی بمونه موجب بطلان میشه. این روی حساب بله این فرمایششون در یک قسمت که همون فرمایش مرحوم ایروانی یا مرحوم خویی هست اون قسمت که متعرض حکم بی اول شده این قسمت اضافه هست در فرمایششون که این قسمت اضافه مقتضای برطب موازین و مقتضای صناعت هم همینه که اینجور تفصیل بدیم. این نسبت به شق اول از فرض ثانی. شق دوم از فرض ثانی اینه که در جایی که اکراه شده است بر احد الفرسین لا به عینه اکراه بر احد و ما لا به عینه بشه مکلف که هر دو را به هر دو را اختیار می کند این به هر دو را دفعتن واحده انجام میده. هر دو را با یک صیغه می فروشد به دفعه واحده هر دو فرس را می فروشد. حکم این مسئله چیه؟ همونطور که اشاره شد در جلسه قبل مرحوم شیخ در اینجا دو تا احتمال را مطرح فرمودند. یک احتمال صحت کلل بیعین هست، هر دو معامله هست. احتمال دوم بطلان هر دو معامله هست ولی از این باب که به حسب مقام ثبوت یکی از اونها صحیح هست دیگری باطل هست ولی چون تعیینش امکان نداره عملا به حسب مقام عمل که ترتیب آثار باشه نمیتوان به هیچ یک از این دو بی ترتیب اثر داد، عملا میشه بطلان هر دو معامله. اونی که در کلام مرحوم شیخ مطرح شده این دوتا احتماله، ولی در مجموع بخواهیم حساب بکنیم سه تا احتمال در مسئله هست. احتمال اول صحت هر دو بیع هست، هر دو معامله هست، و همون دلیلی که به همون تقریبی که مرحوم شیخ فرموده بود که اونی را که اکراه شده بود احد همای لابعیدی بود، اونی را که انجام داده کلل بیعینه، مصب به اکراه با مقدار المکره مختلفه، روی این حساب وجهی برای رفع صحت در این رفع صحت نیست، حکم به صحت هر دو میکنیم. این یک قول دوم اینه که در اینجا احدهما معامله نسبت به احدهمای لا به عینه صحیح هست، نسبت به دیگری باطل هست، و راه برای تعیین هم اثباتاً وجود داره. راه هم برای اینکه تشخیص بدیم کدوم یک از اینها صحیح هست کدوم یک باطله، راه هم وجود داره. حالا یا با رجوع به خود مکره از باب اینکه کاری که انجام داده است از مصادیق بیع کلی فل معین هست، کما اینکه مرحوم های خویی اختیار کرده است، یا از این باب که احدامای لابعینه ممکن هست صحیح باشد و قابل تعیین هست با رجوع به ادله قرعه، کما اینکه مقدار مرحوم امام در بحث استدلالی در کتاب البیع. این احتمال احتمال دوم که صحیح احدامای لابعینه هست و قابل ترکیب اثر هم هست با تعیین احدامای لابعینه. احتمال سوم هم اینه که نه، در اینجا حکم به بطلان هر دو بشود، حکم به بطلان هر دو معامله بشود. هیچ از این دو فرض صحیح نیست. منتها چرا برای بیع چرا حکم به بطلان هر دو می شود؟ به دو دلیل ممکن حکم به بطلان هر دو بشه. یک دلیل اینه که ادله برای صحت بیع در اینجا هیچ کدوم از اینها را نمی تواند بگیرد، بله هر دو را نمی تواند بگیرد و یکی احدهما را هم نمی تواند شامل بشود، چون احدهما را اگر بخواهد شامل بشود یا باید احدهمای معین را شامل بشود که لا ترجیح لأحدهما علی الآخر، احدهما معین بر دیگری ترجیح ندارد، یا باید احدامای لابعینه را شامل بشود که مرحوم اصفهانی فرموده که احدامای لابعینه لا وجود له، همون اشکال معروف که احدامای لابعینه لا ماهیت له ولا وجود، مصب به حکم قرار نمیگیره، موضوع احکام قرار نمیگیره، ولو مقتضی برای صحت در احدهما از این دوتا بی وجود داره، ولی ادله صحت هیچ کدوم از اینها را نمیتواند بگیرد، چون احدهمای معین که ترجیح بلا مرجح هست، بله احدهمای لا به عینه هم که مصب به حکم نیست چون لا واقع له لا وجود له ولا ماهیت له، هر دو هم نمیتواند مشمول ادله صحت بشه، چون فرض اینه یه اکراهی در اینجا بوده دیگه، اینجا شخص را اکراه کرده اند بر فروش یک فرس، با توجه به اینکه بر فروش یک فرس اکراه تحقق پیدا کرده، اونی که مکره انجام داده کلن مباین با ما وقع علیه الاکراه، ما تعلق به الاکراه نیست، بلکه اون یکی هست با یه زیاده، چون این از مصادیق صورت اول اختلاف دیگه، اختلاف مصب اکراه با مختاره المکره در صورت اول به اینه که اختلاف به زیادی هست، او همون خواسته مکره جائر را تأمین کرده با یه چیز اضافه. و با توجه به این که اونی را که اقرار کرده عملا محقق شده، چون اهدما را انجام داده، به او اضافه کرده است، شخص بیع دیگر را نمیتوان قائل شد به اینکه هر دو معامله صحیحه. این با دلیل رفع اکراه منافات داره، چون مقتضای ادله رفع اکراه اینه که معامله که ان اکراه واقع شده باطله. خب این دلیل رفع اکراه باعث میشه که هر دو معامله مشمول اطلاقات صحت معامله نشود، بلکه بله یکی از اونها، حداقل یکی از اونها به خاطر وجود اکراه از ادله صحت خارج بشه. خب در اینجا مرحوم اصفهانی فرمودن که ما نگاه بکنیم این دو مسئله را، میبینیم که مقتضی صحت و مانع صحت هر دو در این دوتا بیع فرس اول و بیع فرس دوم در هر دو وجود دارد، ولی در این حال ما نمیتوانیم حکم به صحت هر دو بکنیم، چون با دلیل رفع اکراه مناسبت نداره. حکم به صحت اهدامای معین نمیتوانیم بکنیم، چون ترجیح بلا مرجح هست. حکم به صحت اهدامای لابعینی نمیتوانیم بکنیم، چون اهدامای لابعینی که موضوع حکم نیست، موضوع اثر نیست، لا واقع له بلا وجود. پس اینجا در احتمال سوم باید ملتزم بشیم به بطلان هر دو، چون اینجا ولو بله صحت اهداما مختزی داره ولی قابل التزام نیست، ما موضوعی برای او پیدا نکردیم برای اطلاقات اهل اللالبه و اوفو بالعقود، در اینجا موضوعی پیدا نشد، اهدامای لابعینه هست که اونم صلاحیت نداره برای این. پس وجه قول ثالث که بطلان کلتا المعاملتین باشه اینه، بطلان کلتا المعاملتین باشه به دو وجه بیان شده. وجه اول اونیست که از فرمایشات مرحوم اصفهانی استفاده میشه، وجه دوم این وجه اول، وجه دوم اونیست که از کلام مرحوم شیخ استفاده میشه در اون احتمال دوم که فرموده در مسئله دوتا احتماله، احتمال دوم بطلان هر دو هست، گفته بشه به این که بله اینجا به مقتضای صناعت بخواهیم حساب بکنیم، ادله صحت معامله عقوب العقود اهل اللالبه اهدامای لابعینی را میگیرد، اهدامای لابعینی را میگیرد و اهدامای لابعینی میتوان موضوع احکام واقع بشه، موضوع آثار واقع بشه، میتونه میگیره فی حد نفسی، از این جهت مشکلی نداره. ولی چون معینی در اینجا وجود نداره، معین یا قرعه هست یا قول خود مکره هست، هیچ کدوم از اینها صلاحیت تعیین را نداره، چون هیچ کدوم از اینها صلاحیت تعیین را نداره، لذا حکم به بطلان می شود از جهت این که اثباتاً نمیتوان ترتیب اثر داد، بل ما هو صحیح من البیعین، چون نمیتوان ترتیب اثر داد عملاً حکم به بطلان هر دو داده میشه. اینا در مجموع سه تا وجه در مسئله هست، سه تا قول در مسئله هست. قول اول صحت هر دو معامله هست که مختار مرحوم شیخ باشه که فرموده اقوا اینه. مرحوم امام در تحریرم همین فرمایش مرحوم شیخ را، مرحوم صاحب وسیله مرحوم سید اصفهانی فرمودن، همون نظر را اختیار کردن و بله این قول اول که صحت هر دو باشه و از الاعلام هم در منهایشون همین را اختیار کردن. قول دوم که بطلان هر دو معامله باشد، بله بطلان هر دو معامله باشد، این مختار عده‌ای از بله اعلام هست، مثل مرحوم اصفهانی که مرحوم اصفهانی با همون توضیحی که داده شده و در کلمات مرحوم آقای خویی در منهاج و بقیه تلامذه مرحوم آقای خویی که در منهاج در منهاجشون این مسئله را متعرض شدن، حکم به بطلان هر دو معامله کردن. خود مرحوم آقای حکیم هم در منهاج حکم به بطلان هر دو معامله کردن. این قول دوم. قول سوم هم که صحت احدهمای لا به عین احدهما هست با تعیین، صحت احدهمای با امکان و تعیین مختار مرحوم آقای خویی در بحث‌های استدلالی در مسواق محاضرات همینه که احدهما حکم به صحت احدهما می‌شود، تعیینش با رجوع به خود مکره است از باب اینکه در بیع کلی فی‌المعین تعیین اینکه مبیع چه چیزی باشد با رجوع به بایه هست. چطور در اونجا با رجوع به بایه در بیع صائم من صبره اونجا با رجوع به بایه تعیین میشه که مبیع چه چیزی باشه، اینجا هم از اون قبیله. این صحت احدهما با تعیین به رجوع الی نفس مکره مختار مرحوم آقای خویی در بحث‌های استدلالی هست، صحت احدهمای لا به عینه با تعیین از راه قرعه مختار مرحوم امام هست که در اینجا با در ذیل بعد از طرح کلام مرحوم اصفهانی در اینکه احدهمای لا به عینه نمیتواند موضوع احکام قرار بگیره فرمودن که نه، میشود از جهت عرفی موضوع احکام هست و دلیل قرعه هم شامل این مورد میشود. در کلام مرحوم اصفهانی اومده بود که ادله قرعه اینجا را نمیگیرد چون جایی که واقع معین نداشته باشه حتی عند الله تبارک و تعالی عند ملائکته و معین نباشد دلیل قرعه اونجا پیاده نمیشه. در مقابل اگه کسی بخواهد به دلیل قرعه تمسک بکنه باید بگه که در ادله قرعه اطلاق هست به طوری که این موارد را هم شامل می شود، مواردی که واقع معین را واقع معین نداره اونجا را هم شامل میشه. اگه فی حد نفسهی موضوع احدهمای لا به عینه بتواند موضوع حکم قرار بگیرد در آثار عرفیه و شرعیه و دلیل قرعه بتواند معین بشود، نتیجه میشه همین که تعیین با از راه قرعه تعیین میکنیم که کدوم یک از این فرضها بیع کدوم یک از این فرضها صحیح است. اگه این راه هم ممکن نبود باید برگردیم به قول دوم که بطلان کلت المعاملتین هست به خاطر اینکه یکی از اینها که یقیناً مساق اکراه هست اون فرد آخر ولو ثبوتاً ممکنه صحت او امکان داره و واقع شده ولی اثباتاً بله چون قابل تعیین نیست از باب عدم امکان تعیین عملاً تعقیب اثر نمیتوان داد. این وجه این اقوال در مسئله و ریشه اختلاف اقوالی که در مسئله وجود داره. خب حالا با توجه به این خصوصیاتی که در کلام اعلام بوده که به عنوان منشأ برای اختلاف اقوال در این مسئله شده به نحوی که بله سه تا قول در مسئله پیدا شده باید ببینیم که مقتضای صناعت در اینجا چیه. اینکه در کلام این در مثل بله کلام مرحوم شیخ آمده بود که ما اقوا اینه که قائل به صحت هر دو معامله بشویم به خاطر این که ما تعلق به الاکراه با اونی که اختار المکره در مقام عمل با همدیگر تباین داره. اون عبارت مرحوم شیخ این بود که در بله فرموده که احکام صحت الجمیع لانه خلاف المکره علی، اونی را که در خارج انجام شده که بیع الفرسین باشه برخلاف اکراه است. اکراه به یه امری شده، این واقع شده از مکره امر دیگه ای هست. و ظاهر انه لم یقع شیء منهما عن اکراه، هیچ کدوم از اینها، هیچ کدوم از این بیع احد الفرسه، بیع فرسه، هیچ کدوم از اینها مساق فعل اکراهی حساب نمیشه. قول اول که مختار مرحوم شیخ باشه در این مسئله، و بله مختار مرحوم شیخ باشه و همینطور در کلام مرحوم امام که در تحریرم همین قول رو اختیار کرده، بله بچهش با این به همون نحوی که در کلام مرحوم شیخ اومده. بله در خود مرحوم صاحب وسیل و صاحب وسیل نشاه مرحوم سید اصفهانی فرمودن ولو آقاهما دفعتن ففی صحتی به نسبت الى کلیهما او فسادهی کذالک او صحت احدهما و تعیین بالقرعه وجوهان لا یخلو اولهما من رجحانن، که صحت هر دو باشه. مختار مرحوم اصفهانی، مختار مرحوم امام در تحریر و کثیر از اعلام همین صحت کلل بیعین هست، با همین دلیلش هم بچش هم همین است که در کلام مرحوم سید اومده. خب اشکال نسبت به این قول با همون مطلبی که از مرحوم اصفهانی نقل شده اشکالش معلوم میشه، به خاطری که در اینجا اونی را که در خارج واقع شده اینطور نیست که تماماً برخلاف اکراه واقع شده باشه، مباینت تام، مباینت کامل با او نداره. اختلاف ما مقتاره المکره، ما بقع من المکره فی الخارج با مصب اکراه، اختلاف به زیادی و به زیادی هست. این مکره بیچاره یه چیزی اضافه کرده، اینطور نیست که خواسته بله اون مصب اکراه را انجام نداده باشه، نه مصب اکراه را انجام داده ولی در کنار او فرس ثانی را هم فروخته. اینکه در این موارد ملتزم بشیم به اینکه هر دو صحیحه چون هیچ کدوم از اینها ان اکراهن واقع نشده، این قول صحیحی نیست. اشکالش اینه که بله اینجا یقینا اکراه موجب تحقق این بی شده، حداقل نسبت به یکی از اینها، نسبت به یکی از اینها یقینا اکراه نقش در تحقق داشته. خب نسبت به اون چجور حکم به صحت بشه؟ اشکال قول اول اینه. پس اینکه ما قائل به صحت هر دو معامله بشیم و بگوییم، این متوقف بر اینه که بگوییم دلیل رفع اکراه اینجا موضوع نداره. اشکالش اینه که نه، اینجا دلیل رفع اکراه موضوع داره، چون اکراه محقق بوده و در زمان تحقق اکراه این عمل به خاطر حداقل بخشی از این عمل، حداقل بخشی از این عمل برای فرار از ضرر متوعد علیه انجام شده. خصوصیت فعل اکراهی به لحاظ بعض یقینا صادقه. وقتی یقینا صادق بود معنی نداره که بگیم که اینجا دلیل رفع اکراه نمیاد و هر دو رو به هر دو محکوم به صحت است. این اشکال، این قول اول. قول بله در اینجا پس اینکه هر دو صحیح باشد این قابل التزام نیست. اینکه بگوییم هر دو باطل هست به این دلیل که هر دو مورد اکراه بوده و دلیل اکراه به ذاتهی هر دو بی را میگیره، این قولم صحیح نیست، چون اونی را که اکراه شده احدامای لابعینه بود، یکی را بیشتر نمیخواست اون مکره جائر، این شخص هر دو را انجام داده. اگر کسی بگوید که این دوتا معامله هر دو باطله، به خاطر این که هر دو ان اکراهن واقع شده و دلیل بر و بر انگیزه و دائی بر ایجاد معامله در هر دو فرد به هر دو فرد دائی اکراه بوده، این قول هم وجهی نداره و تمام نیست. اون میمونه این که در اینجا ببینیم که آیا فی حد نفسی، آیا ادله رفع اکراه و ادله اطلاقات صحت معامله من احل الله البیع و اوف بالعقود، اینها احد ما را میتوانند شامل بشوند یا نمیتوانند شامل بشوند. نسبت به اکراه که قبلا توضیح داده شد، با اینکه مذهب بله در موارد اکراه بر جامعه اگر یک فرد از مصادیق جامعه ایجاد بشود، دلیل رفع اکراه او را حتما میتونه برداره، با همون توضیحات و بحثایی که قبلا در بحث قبلی جهت قبلی در اکراه بر جامعه بوده. ولی آیا دلیل صحت معامله که اوفو بالعقود باشه، احل الله البیع باشه، احد همای لا به عینه را میتواند شامل بشود یا نمیتواند شامل بشه؟ این مورد را احد هما را بخواد شامل بشه میتواند شامل بشه یا نمیشه؟ در این قسمت بحث متمرکز در اون مطلبی میشه که مرحوم اصفهانی فرمودن که آیا احد همای لا به عینه میتوانند مصب به حکم واقع بشه یا نه؟ خود مرحوم اصفهانی فرمودن که نمیتوان احد همای لا به عینه مصب به حکم نیست. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. این فاطمه جلوده.